عبدالحسن محمدپور.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
رنج دشوار است و رنج بی عشق دشوار و عشق بی رنج ناممکن و عشق دشوار است. دشوار است.
شما در حال شنیدن برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این برنامه درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که با توجه به پایان قرن حاضر و ورود به سال 1400 روند شکل‌گیری رمان و تحولات داستان چطور طی شده و این تغییرات چقدر به پیشرفت داستانی ما کمک کرده. از شما هم خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید که به کدام یک از انواع، ژانر یا گونه رمان و داستان علاقه دارید و به تازگی چه رمانی رو با چه مضمونی مطالعه کردید. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. همراهی ما با شما در برنامه زنده ی هفت اقلیم تا حوالی ساعت 18:30 ادامه داره. امیدواریم که در این دقایق هم کنار ما بمونید، کنار برنامه زنده ی هفت اقلیم. امروز هم درباره سیر تحول گونه های ادبی در ایران صحبت میکنیم، سیر تحول رمان و داستان. یکی از ژانر و گونه و انواع ادبیات و رمان داستانی در کشور ما هم رمان و داستان‌های مذهبی با محتوای عرفانی و دینی و عقیدتی هستند که خب در طول این سالها هم طرفدار خودش رو داره. ما در این لحظه خب همونطور که در به اصطلاح پس زمینه صدای من هم شنیدید ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مسلم ناصری، نویسنده کتاب چابک سوار، تا با ایشون هم درباره این رمان صحبت بکنیم. جناب آقای ناصری، سلام، من را از برنامه زنده هفت اقلیم پذیرا باشید، خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون، من هم این ایام به شما و شنوندگان تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکریم. آقای صادق وفایی اینجا در استودیو حاضر هستند و با شما درباره رمان چابک سوار گفتگو خواهند کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم جناب ناصری. من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، امیدوارم که حال شما خوب باشه و من هم به شنوندگانتون مجدداً سلام دارم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب جناب ناصری، ما چابک سوار رو حالا با توجه به صحبتهایی که تو برنامه امروزمون در مورد رمان و داستان داشتیم، چه رمانی میتونیم تعریف کنیم؟ ژانر این کار چیه؟ آیا یک رمان تاریخی است؟ من این سوال رو حالا با توجه به این میپرسم که میدونم شما در فرازهایی از این داستانتون به تاریخ وفادار نبودین و قصه خودتون رو نوشتین. حالا با این مقدمه چابک سوار رو چه بنامیم؟ رمان تاریخی بنامیم یا چیز دیگر؟
خب ببینید، اثر که خب این چابک سوار پایبند به تاریخ هست، اما نه به به این معنا که تاریخی که در کتب تاریخی نوشته شده.
بله.
یعنی ما از عناصری از تاریخ در این رمان برگزیدم، هم تلفیقش کردم با حالا بخشی از تاریخ، تاریخ اسلام هست و بخشی از تاریخ، تاریخ باستان هست و برخی حالا در کنار این اومدم خود نویسنده را هم در این سه تا مرحله قرار دادم که به قول معروف در این حالی که یک کاتب سومری باستانی وجود داره، خود نویسنده هم در یک جای از آن میکنه که من از بازماندگان همون دودوی کاتب سومری هستم که دارم تحقیق میکنم این سرگذشت مینیست. اما خب پایبندی این اثر خب به تاریخ، اغلبش به تاریخ بستگی متصل هستش.
یعنی ماده اولیه خب تاریخ بود، شما ازش استفاده کردین و حالا من این نکته رو اضافه بکنم، آیه ناصری توی کارهاشون خیلی از اسطوره ها استفاده میکنن و حالا اون سگانه سورنا اگر اشتباه نکنم برای نوجوان ها نوشتین این حالت رو داره. اما چابک سوار حالا با توجه به اینکه نزدیک به ایام اربعین هستیم و خب ماه محرم و صفر رو داریم پشت سر میگذاریم، چابک سوار فرازهایی هم داره که به شخصیت مختار میپردازه اگر اشتباه نکنم.
بله بله درست.
در این
بله.
زمینه توضیحاتتون رو بشنویم، مختار در این رمان شما چه جایگاهی داره؟
ببینید، من مختار رو، من حالا از این از دیدگاه مذهبی که حق و ناحق یا درست و نادرست هست به شخصیت مختار نگاه نکردم.
بله.
من به مختار رو یک منتقم سرسخت میبینم که در این حال که یک منتقمی هست و به قول معروف تسلای خاطری برای شیعیان بوده و هست، در این حال آدمی بوده که دنبال فرصت بوده برای به قدرت رسیدن. در این اثر این مختار رو یک آدم خاکستری میبینم. این نیست که آدمی باشد که بگیم از ابتدا عاشق ولایت بوده، خواسته که قیام کنه و انتقام بگیره. نه، ایشون دنبال یک منصب یا قدرت بگیم بوده، خواسته خود نشون بده که حالا در این مره حادثه عاشورا فرصت خوبی بوده بعد از قیام سرکوب شده توابین، حالا مختار میتونه خودش نشون بده و اون شخصی که در این حالی که دارای یک جایگاه قبیله‌ای مستحکم نیست، به خاطر وجود شخصیت فردی خودش میتونه افراد رو گرده هم بیاره. حتی البته این افراد هم که گردش میان، حالا شما خودتون اطلاع دارید که بزرگان عرب نیستن. چرا؟ چون بسیاری از بزرگان و قبایل عرب ازش کناره میگیرن.
بله.
تنها اون طبقه فرودست هستن. حالا این طبقات فرودست میتونن از به قول معروف ایرانی ها باشن، خود عرب ها باشن، یا شیعیانی که شیفته و شیعیان ولایی حقیقی مثل پسر مالک ابراهیم، پسر مالک و چند نفر دیگه که دور مختار حلقه میزنن و به خونخواهی شهدای کربلا یک واقعه رو رقم میزنن.
خود واقعه عاشورا چه جایگاهی در این قصه شما داره؟ آیا یک بخش اصلی بود یا نه از کنارش عبور کردیم بخش فرعی قصه تون بود؟
ببینید عاشورا خب نمیشه شما بگید سخن از انتقام از کشندگان عاشورا بزنید و دغدغه های کسانی را که کشته شده کسانی را کشتن بیان نکنید. این در این اثر علاوه بر این که ما داریم سرگذشت کسانی را که قاتلان را بیان میکنیم، اما این قاتلانی که اندیشهشون آبشخور هست که گذشته ای دارن که این گذشته داره زجرشون میده، دارن اذیت میشن، حالا دوباره یک فردی پیدا شده که داره این گذشته رو بهشون نشون میده، میگه شما به این خاطر دارید مجازات میشید و گذشته ای که اینو انجام دادن ناخودآگاه در این اثر داره خودشو به منصه ظهور نشون میاد و نشون میده که این به قول معروف گذشته نمیتونه جدا از حال و آینده باشه.
حالا با این صحبتی که کردیم شاید مخاطبامون به اشتباه فکر کنن که کتاب شما صرفا یک رمان تاریخی است، ولی همونطوری که خودتون در واقع فرمودین قصه ای داره در چند زمان مختلف که حالا شما اینا رو به طور موازی تعریف میکنید و به هم ارتباطشون میدین. ما امروز در مورد گونه های رمان هم اشارتی داشتیم در واقع برنامه‌مون. اگر بفرمایید که رمان چابک سوار رو به چه کسانی در واقع شما پیشنهاد میکنید ممنونتون میشم. یعنی جامعه هدف شما مخاطبان اصلی این کتاب چه کسانی هستن؟
ببینید من فقط یه جمله میگم، حالا مخاطبین میتونن برن دنبالش پیدا کنن. این در داستان مختار داستان یک نوجوانی است، یک جوان ایرانی است به نام شاهین که یه پدر بزرگی داره، میگه وارد این فتنه نشو از این کناره بگیر. اما این جوان میگه چرا؟ چون میگه من کاتب دربار ساسانی بودم، از شاهان چیز خوبی ندیدم، فقط من یک دوره 4 ساله طلایی رو 4 سال و اندی طلایی رو دیدم که یه خلیفه اومده که امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، عدالت رو برقرار کرده، بقیشون همه شون دارن برای دنیا دارن می جنگن. اما این جوان که در دغدغه امروزش داره وارد جریان قیام مختار میشه و سرانجام هم کسی هست که در تاریخ وجود نداره، اینو من اضافه کردم، کسی هست که با اون چند نفری که از مختار از قصر میان بیرون و به قول معروف کشته میشن، یکی از اون 19 نفر هست بله. در حالی که بعد مصعب میان اون 7000 نفر گردن میزنه که ما اصلا قصه اونا رو نداریم، این یکی از اون 19 نفری هست که خود تن به کشتن میده. یعنی من خواستم که به قول معروف حالا شما میتونید اینو تاریخی بدونید، میتونید نه بگید هر جوانی در هر زمانی هر مخاطبی هر فردی در زمانی میتونه انتخاب خودش گزینشگر و انتخابگر باشه، حالا میخواد در ژانر تاریخی باشه یا در ژانر اجتماعی باشه یا ژانرهای جنگی متفاوت دیگری باشه که شما میتونید انتخاب کنید. من حالا مخاطب من میتونه با این صحبت‌ها بگه من چی اثری میکنه.
بله امیدوارم که چابک سوار رو در واقع شنوندگان عزیز ما بخرن بخونن و لذت ببرن.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای مسلم ناصری نویسنده کتاب چابک سوار که در این گفتگو با هفت اقلیم شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنون.
ممنونم. منم. شب بخیر.
شب شما خوش خدا باشه. خداحافظ.
سلام همراهان خوب برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای امروز تهیه کردم بشنوید. رمان هایی رو میشناسید و میخونید بیشتر؟
معمولا رمان های تاریخی، کتاب های تاریخی خودمون رو بیشتر میپسندم، مثل شاهنامه. شاهنامه خودش میشه گفت یه جور هم حماسیه هم رمانه.
من بیشتر رمان های کلاسیک رو دوست دارم بخونم، نوع نوشتارش خیلی دوست دارم، معمولا موضوعش برام خیلی جالبه و دوست دارم، سبک نوشتاریش هم دوست دارم. به نظرم تو نوشتای کلاسیک که نویسنده خیلی خوبی داریم، 100 سال تنهایی خیلی دوست داشتم.
من بیشتر رمان های کلاسیک جهانو خونم، مورد علاقمه. توی رمانای ایرانی هم رمانایی که اثر نویسنده‌های برترمون رو بهش نگاهی انداختم و خوندم، مثل رمان آتش بدون دود نوشته که استاد ابراهیمی بود، مورد علاقمه.
بیشتر آثار آقای محمود دولت‌آبادی رو می‌خونم، خیلی دوست دارم کاراشو. آقای مصطفی مسعود رو می‌خونم، کاراشو خیلی دوست دارم. ببینید تو هر سبکی کار خوب هست، هر کاری که خوب باشه من می‌خونمش.
به نظرتون داستان و رمان تو سال‌های اخیر چه تحولاتی داشته؟
به نظر من رمان خب حالا تو این دهه‌های اخیر بیشتر تاثیرپذیر بود از وضعیت اجتماعی اون سال‌هایی که اون نویسنده داشته اون رمانو می‌نوشته. حالا مثلا بعد از انقلاب خب رمان‌ها با حال و هوای انقلاب بود، دوران جنگ بیشتر رمانایی که نوشته شد سمت و سوی جنگ بود، مثلا ارزش‌های دینی ملی مبارزه و مقاومت و در این جهت‌ها بود اون زمان. حالا الانم که فکر کنم بیشتر رمانایی که نوشته میشه با شرایط حال و حاضر کشورمون مطابقت داره و سعی می‌کنم شرایط روز رو نشون بده و تحولات سیاسی و اجتماعی و روز رو نشون بده.
اگر بخوام واقعیت امر رو بگم، کسایی که ما به عنوان اسطوره در دهه 40 داشتیم و چه داخلی به عنوان هنرمندا و قلم‌نویسای ایرانی ما باشن و چه به عنوان رمان نویسای خارجی باشن و الان تقریبا اواخر تعداد نفراتشون است که ما داریم از وجودشون استفاده می‌کنیم، اینا رو بخوایم حساب کنیم، خب مسلماً هنوزم سایه پربرکتشون بالای سر ادبیات هست. ولی اگر بخوام به نسبت نسل جوان بهتون بگم که چه خبره، به شدت افت کردیم. ببینین رمانایی که در گذشته نوشته میشد فکر پشتش بود، رمانایی که الان داره نوشته میشه فکر پشتش نیست و وحشتناک دارن به سمت، حالا شاید مناسب نباشه من بگم، ولی بازی با الفاظ دارن میرن و در جاهایی بازی با احساسات دارن میرن که اینا اگر یه جوونی که واقعا آشنا با فضای داستان و رمان نباشه بخواد از اینا استفاده کنه، در نهایت اهدافی که یه رمان اضافه میکنه به زندگی افراد نمیتونه براشون هدفی داشته باشه و اتفاق مثبتی در زندگیشون داشته باشه. نویسنده هایی داریم که دارن الان خوب کار میکنن ولی خب خیلی انقدر انگشت شمارن که جوابگو نیست. میتونم بگم مثلا آقای مصطفی منصور قلم خیلی خوبی دارن داخل این زمینه، آقای رضا میرخانی قلم خیلی خوبی دارن داخل این زمینه. یکی از علتایی که ما میگیم چرا سرانه مطالعه ضعیفه، مردم چرا در سبد خریدشون کتاب قرار نگرفته، گاهن همش به دنبال قیمت کاغذ و یه سری مسائل مادی و قشر هنرمندی که داخل زمینه دارن کار میکنن کم گذاشتن، انصافا کم گذاشتن.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که با شنیدن این بخش گزارشی من را همراهی کردید و با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم امروز.
دوستان، شعر زیبایی که در ابتدای برنامه برای شما خوندم اثر زیبایی بود از شاعری سوئدی به نام گونار اکلوف. گونار اکلوف از او به عنوان اولین شاعر سورئالیست سوئد یاد میشه. وی از سال 1958 تا زمان مرگش عضو فرهنگستان سوئد بود. در جوانی مجذوب عرفان شرقی شد، با نوشته های ابن عربی آشنا شد و به قول خودش آنچه را که سمبولیسم و سورئالیسم میتوان دانست نخست از این راه دریافت. در اندیشه مهاجرت به هند بود، به همین خاطر به لندن سفر کرد تا تحصیل کند، اما بعد از مدتی از این تصمیم منصرف شد و به سوئد بازگشت تا در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اوپسالا تحصیل کند. هرچند بعد از مدتی به علت بیماری طولانی از ادامه تحصیل دست کشید، ولی زمانی بود که وی نخستین شعرش را نگاشت. دومین سودای بزرگ و دیرپایش موسیقی بود و در سالهای 1900 به پاریس رفت تا موسیقی بیاموزد، اما دیگر غرق جذبه های شعر شده بود. در پاریس بود که بیشتر شعرهای نخستین کتابش با نام دیرگاه بر زمین را نوشت. این کتاب در سال 1932 منتشر شد و توجه ناقدان شعر را چندان جلب نکرد، اما هنگامی که کتاب آواز گذر را در سال 1941 منتشر کرد دیگر به عنوان یکی از پیشروان شعر معاصر سوئد شناخته شده بود. دیوان شاهزاده و قصه فاطمه از دیگر آثار اکلوف هستند. در ادامه شعر دیگری از او برای شما می‌خوانم. حیران مباش از تصویری که می‌بینی، از لبهایی که خود را شکل می‌دهند، از چشم‌هایی که می‌پرسند، از رنگ‌های متغیر پوست که کم جان در نور خفیف سوسو می‌زنند، از گونه‌هایی که محو می‌شوند. تو فقط خودت را دیده‌ای اینک
خودت را در آینه یک مرد مرد. دقیقه پایانی برنامه زندگی هفت اقلیم امروز 14 مهر 1399 خورشیدی رسیدیم. همراه میشیم با صادق وفایی تا جمع‌بندی و مطالب پایانیشون رو راجع به موضوع برنامه و یا مطالبی که تمایل دارن در این لحظه بیان بکنن، لازم هست که بیان بکنن، میشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا چون در بخش جمع‌بندی هستیم، من اینو عرض بکنم، رمان و داستان در واقع در وضعیت فعلی در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم یک ابزاره و بسیار ابزار تاثیرگذاریه. یعنی ممکنه حالا مخاطبا فکر بکنن که الان پادکست، چیزای صوتی تصویری، فیلم حتی، یا چیزای دیداری شنیداری، تولیدات دیداری شنیداری خیلی تاثیر بیشتری داشته باشن، اما ماندگاری رمان و کتاب به نظر من جنسش، حالا اینو اصلا شعار نمیدم واقعا، چون دیدم، به تجربه دارم میگم، ما بسیاری فیلم های سینمایی تاثیرگذار رو داریم که با اقتباس از کتاب ها در واقع ساخته شده. من همین امروز یه کتابی رو داشتم معرفی میکردم، در واقع رمانی بود در مورد راینهارد هادریش، در واقع دست نشانده آلمان نازی در چکسلواکی که ترورش کردن تا یه عملیات چریکی، و 2017 یه فیلم سینمایی در موردش درست شد، مردی با قلب آهنین. خیلی برام جالب بود. این کتاب جایزه سال 2016 گونکور رو گرفته بود تو فرانسه، رمان اولی، یعنی اولین رمان نویسندهش بود. ما رمان‌های زیادی رو سراغ داریم که با قصد و هدف سیاسی، اجتماعی یا و هر چیز دیگه در واقع نوشته شدن. رمان الان میتونه یک ابزار سیاسی باشه برای واژگونه جلوه دادن حقیقت، میتونه هر ابزاری باشه. و یه پدیده خیلی جالبی که ما حالا در برنامه قبلی هم در موردش صحبت کردیم در خود رادیو، الان یه پدیده جالبی که ما داریم میبینیم در سالهای اخیر، رمان نویسی بسیاری از خانم‌های نویسنده است در زمینه پلیسی و معمایی، یعنی به شدت رشد داشته. نمونه‌هاش هم دیدیم، دختری در قطار که فیلمش هم درست کردن در واقع، نوشته خانم پاولا هاوکینز، بعد رمان بعدیش هم فکر می‌کنم در آب بود که جفت اینا ترجمه‌اش در واقع چاپ شده. ما یه سیلی رو داریم می‌بینیم که زنان نویسنده دارن رمان پلیسی می‌نویسن. شاید یه تحلیل روانشناسیش این باشه که دارن انتقام می‌گیرن از مردان سلطه‌جو و حالا ظلمای اجتماعی که بهشون شده، و تحلیل‌های دیگری که در این زمینه
ذهن جستجوگر،
بله،
ذهن پیچیده‌تر،
یعنی در زمینه اونها فعال
پیچیده
شدن،
بله. حالا
مثلا آگاتا کریستی رو هم داریم در زمینه رمان پلیسی، ولی الان به شکلی جریان در اومده، زنانی که رمان پلیسی می‌نویسن و دارن از این ابزار استفاده می‌کنن برای بیان حرفایی که دارن. بنابراین رمان یک ابزاره که حالا تولید کنندش به نظر من با قصد و هدفی داره اون رو تولید میکنه. خوبه که مخاطب هم با قصد و هدف و مطالعه قبلی، با آگاهی در واقع به نظر من سراغ رمان و مطالعهش بره.
بله، خیلی خیلی متشکریم جناب آقای صادق وفایی که امروز هم صمیمانه کنار برنامه خودتون هفت اقلیم بودید. امیدواریم که شنوندگان محترم هم از این مجموعه مطالبی که ارائه شده استفاده لازم رو برده باشن. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم آقای وفایی، و شما رو به خدای بزرگ
متشکرم. همچنین
سپاس فراوان. باز هم از شما شنوندگان محترم تقاضا میکنیم که در این روزها حتما شیوه نامه‌های بهداشتی مقابله و مبارزه با ویروس کرونا رو رعایت بکنید و در نظر داشته باشید شستن دست‌ها، استفاده از ماسک، فاصله 2 متری با افرادی که در پیرامون شما هستن، فاصله گذاری های فیزیکی رو حتما حتما رعایت بکنید، در مجامع شلوغ و عمومی کمتر رفت و آمد بکنید و تا جایی که میتونید در خانه بمانید. واقعا اگر کار ضروری ندارید از خانه خارج نرید به بهانه اینکه خب حالا چیزی که نیست، حالا برای من و اطرافیانم و خانواده من اتفاقی نیفتاده. به پایان فرصتمون رسیدیم. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همیشه برای رفتن بهانه‌ای هست. عاشق کسی است که برای ماندن بهانه‌ای می‌تراشد.